بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح النهدي ورحمة الله وبركاته. درباره حکم بیع اموال و اوراث ما لا یوکل لحمه بحث میکردیم. حکم اموال گفته شد، رسیدیم به حکم عذره و اوراث. این را که به طور جداگانه مطرح میکنیم این دلیل است که اوراث و عذره مالای و کل و لحم و روایات ویژه خودش را دارد. عنوان بفرمایید: روایات وارده در باره حکم عذره حیوانات. در این باره روایاتی که آمده است به طور کلی به دو دسته است. دسته اول روایاتی که دلالت دارند بر عدم جواز بیع عذره ما لا یوکل لحمه، این دسته از روایات به طور عمده دو تا روایت مورد استناد فقه هاست. روایت اول خبر یا مختبره یعقوب بن شعیب است از امام صادق علیه السلام، کتاب وسائل جلد 12 باب 40 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 1. این راوی یعقوب بن شعیب نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: ثمن العذرت من السحت، قیمت و بها اگر از عذره حیوان دریافت بشود در ضمن معامله سحت است. سحت حرام و ممنوع المعامله. معنای سحت شیء حرام ممنوع المعامله. روایت دلالتش کامل و فقها هم این روایت رو نقل میکنن. شهرت روایی قطعا دارد. از این سو ما گفتیم ممکنه بگیم معتبره. یک راوی به نام علی بن مسکین توصیق خاص ندارد، اما مشهور به این روایت عمل کرده اند، بلکه مدلول روایت مورد اجماع قدماست. یا فقها اگر فقهای عصر اخیر رو استثناء کنیم میتونیم بگیم مورد اجماع فقها است. با اجماعی بودن مدلول و شهرت روایی اعتبار روایت می شود لاوصبه. روایت دوم بازم حدیث مشهوری است که دعائم الاسلام نقل میکنند. کتاب دعائم الاسلام چند تاست؟ مشهورش دو تاست، یکی مال مرحوم صدوق، یکی هم مال مرحوم قاضی نعمان مصری که روایات بیشتر از این نقل می شود از دعائم الاسلام قاضی. در این کتاب جلد دو صفحه 18 نقل می کند، نقل شده است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن بيع العذره. نهی هم که در معاملات چه بود قصهش؟ اشاره به فساد معامله. اینا گفته شد، دلالت ها کامل. دعائم الاسلام هم خود کتاب معتبر. در بحث رجالی یک نکته داریم و اون این است که اعتبار روایت گاهی از اعتبار خود کتاب ناشی می شود. کتاب کتاب معتبری است و مضافر بر اون مضمون روایت مورد عمل مشهور بلکه مورد اجماع. این دو تا روایت که دلالت دارن بر عدم جواز. دسته دوم روایاتیست که دلالت دارند بر جواز بیع عذره حیوان. از این دسته هم به طور عمده دو تا روایت را فقها مورد استناد قرار دادند. روایت اول معتبره محمد بن مزارب که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در تحقیق رجالیش می فرماید که شیخ در مکاسب اینو مصارف میگد اما حقیقتش همان مزارب. این حدیث باز هم محمد ابن مضارب از امام صادق علیه السلام نقل میکند که آقا فرمود لا بأس به بیع العذره، جمله معروف که شیخ هم در مقاصد نقل میکنه. این روایت سندش معتبره اما بعضی از راویهاش توثیق خاص ندارن، اما در سند کامل و زیاره نقل شده است که بنابر توثیق عام سند موثق و معتبر و صحیح هم میگیم اعتماد به اون توثیق عام است. برای اشکال و شبهه هم مجالی نیست، سند معتبر. دلالت هم که واضحه دیگه، لا بأس به بیع الاذره. روایت دوم، این روایت و روایت بعدی که میخونیم در همون منبع وسائل جلد 12 باب 40 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 3 و 2. حدیث 3 همین معتبره هست، حدیث 2 باز هم موثقه سماعت ابن مهران که سندش رو گشتم دیدم معتبر است، اونم معتبر. اما متنش نقل میکند، میگد من انا حاضر، من در محضر امام حاضر بودم که مردی آمد گفت من معامله عذره انجام میدم، ابی اول عذره، کار من خرید و فروش اوراس حیوانات است. قال حرام لحمها و ثمنها، و قال لا بأس ببيع العذره. متن همین آقای
حرام بیعها
و ثمنها
و ثمنها
از درست کنید دستگاه شما و دستگاه من نکیه با هم مثل هم کار شکر. حرام البیع ها و ثمن ها، امام فرموده گویا سوال کرد ما تقول، من بیع عدره میکنم، ما تقول؟ قال حرام البیع ها و ثمن ها، و قال لا بأس به بیع العدره. متی چه متی؟ را حضرت عباس حرامون بیعها و ثمنها و لا بأس بیعها. چه متن این متن که شریف چکارش کنید؟
صدر و زیبای متعارض،
بله کاملا تعارض مشهوده و صدر و زیل همیست، جمله با هم وصلن. قال و قال چه می شود؟ آمدن توجیه کرده اند که ممکنه دو تا روایت باشه، چون نمیشه یک روایت اینجوری. این توجیه است که بدون وجه. و بعد آمدن گفته باشن که یک روایت و متناقض تعارض می کنن ساقط هم، و گفته می شود که دو تا یک روایتی است که اضطراب دارند. ما در صحت روایت و اعتبار روایت یک دونه شرط در متن لازم داشتیم، یادمونه، متن اضطراب نداشته باشد، متن ادبیاتش کاملا به هم ریخته نباشد که مناسب شأن مسئول نباشد. این وقت رو چه میکنید؟ نمیشد. سند هم معتبره، شخصا گشتن این هم معتبر، سید اشاره به اعتبارش نکرده بود، دیدم سند معتبر، بله. اما توجیه صحیح اینه که این روایت همین یک روایته، دو تا روایت نیست، تعارض هم ندارد. جمله اول در ضمن سؤاله. ببین هر موقع شما توجیه درست پیدا کردید، مثل قفل کلیدی است که اگر جا افتاد فورا نتیجه مطلب در باز می شود. جمله اول از سؤاله. گرفتی چه گفتم؟ ما تقول که سنی ها میگرد حرامون بیعه ها و ثمن ها، ما تقول این سؤال تا اینجاست، این سؤال که تمام شد. ما تقول قال حرام سنی ها، اما اینجوری میگرد امام فرماید که لا بس، این جواب و روایت اگر هم کلمات را حتی کلمات و کمون زیاد هم نکنیم به همین سیاقت علامت سؤال را یک جمله این طرف بیاریم، حرامون بیعها و سمنها، اینجا علامت سؤال بیاریم جواب درست میشه. قال لا بأس به بیع الازر، جواب سؤال داده شد، تازه مطلب کامل ترم شد که ذهن سائل اعلام شد که شک که دارم سؤال که میکنم اینجوری بگم حرام است. شما چه میفرمایید؟ فرمایید لا بأس به بیع الازر. بهترین توجیه برای این روایت این بود که آمده است علال اقل اگر شما گفتید که نه واو دارد و واواشو چیکار کنیم و قبول نشد توجیه، در حالی که توجیه بسیار به جا بود ما تنفر میکنیم، این امی ندارد، این روایت رو میذاریم که دیدیم که استراب دارد یا توجیه جا نمیفته میگیم خب از این روایت صرف نظر میکنیم.
خب تایید کنم از من از متن روایت تایید هم است به معمولا روایت اینه که خود سائل روایت رو نقل میکنه، میگه که رفتم خدمت امام و جواب گرفتم. اینجا ناقل نفر سومه و از دو تا فیلی قایب در سیره قایب آورده، ممکن است که همون یک فیل مال امامه، اون فیل دیگه هم مال سائله.
خیلی خوبه. مرحبا به ناصر امام، بسیار خوب بود. این هم یک معیدیست که و کسی دیگه که نقل میکنه میگه سائل اینجوری گفت و بعد امام قال سائل اینجوری که جای شک و تردید که شده گفته میشه که حرام است بیعش، و قال امام فرمود که نه بابا اصلا این ظاهرن با یک دقت کوتاه روایت جواب و سؤال درست جا می افتد و هیچ تناقض و اضطرابی وجود ندارد. آقای فرازی
مستقیمان نوشته که توجیه دیگر هم هست برای اینکه این اولی حال حرام ندارد، حالا اولی برمیاد از انسان تو بومی برمیاد حیوان،
اونا رو الان میگیم اجازه بدیم در یک تعبیر نمیشه در چند تا روایت الان جمعش میکنن، یکی از وجود جمع اونه اجازه بید.
که جمع تبرعی بشه.
آها الان فرصت بود معنای جمع تبرعی و جمع انصراف بدی انصراف حقیقی اینا رو همه الان برای شما شروع شهر میدن، اون آقایی که میخواستیم از بدی حقیق خواسته بود که انصراف برای شهر بدن، خودش غیبت داره الان شهر بدم یا به من برای ایشون
مکتوب میشه زد میشه از آن
خواهی پس آرام تحریف است. این دو تا دسته از روایات در مجموع سندها دارای اعتبار، دلالتها کامل، محل بحث و نقض و ابرام فقها قرار گرفته است، یک میدان وسیع شده است برای بحث فقها. دو دسته از روایت که خلاصه کنیم، ما حصل مدلول دسته اول ثمن الادرت صحت یا من صحت، ما حصل دسته دوم لا بأس به بیع الادره، تعارض مشهود. برای اینکه تعارض رو خوب اینجا جا بندازیم که کار ما به جمع عرفی کشیده می شود، عنوان بفرمایید راه های جمع و حل تعارض. در این رابطه باید نکاتی را مورد توجه قرار بدیم. یک، ببینیم الفاظی که در قالب بیان مطلب را برای مخاطب بیان میکنه، ما راههایی برای به دست آوردن مطلب در اختیار داریم. یک، تبادل. دو، انصراف. سه، ظهور. پس از این مرحله میرسیم به تعارض. در تعارض باز هم راه حلی داره تحت عنوان جمع بین متعارضه که دو قسم است، که اما شرح این عنوان ها، تبادل و انصراف فرقش این است که تبادل راهی است برای به دست آوردن معنای حقیقی مفردات، کشف معنای تک کلمه است. و این تبادل هم دو قسمه، تبادل از حق نفس و تبادل در اثر قرائن. اینا رو خوندیم در اصول دیگه، بیشتر از این شرح نمونده.
اطلاقی نیست؟ اطلاقی
و اما انسان و اما ظهور پس از مرحله تبادل است. ظهور در ارتباط با تراکیب و جمله های الفاظ است. از تک کلمه گیریم بالا، جمله ها و ترکیب ها را میبینیم، معنای تک کلمه روشنه. ساختار ترکیبی را ملاحظه میکنیم که به مطلوب ظهور دارد یا ندارد. ظهور یعنی دلالت ابهام نداشته باشد. دلالت جمله بر معنا کامل باشد. ظهور دو قسمه، ظهور در خود معنی الفاظ و ظهور در لازم معنا. ظهور در ظهور در خود الفاظ که یک ترکیب دلالت کند به طور واضح به آنچه مدلول خود این الفاظ است، و اما ظهور در لوازم الفاظ مثل ظهور امر در وجوب. ظهور دارد امر در وجوب. لذا سیر الاستاد در اصول می‌فرماید که این ظهور و این دلالت را به قرینه عبودیت و مولویت استفاده میکنیم، به قرینه عقلیه. و اما از ظهور که یک قدم بالاتر بریم میرسد مرحله انصراف. بدانیم در تبادل و ظهور اصول با بلاغت و بیان مشترکند. ظهور و تبادل در بلاغت هم هست، اما انصراف از مصطلحات اختصاصی اصول است. انصراف به طور عمده عبارت است از ظهور خاص. چه ظهور؟ ظهور جمله و بیان نسبت به قدر متیقن. این معنای خاص انصراف. بنابراین انصراف دو قسم است. انصراف بدوی مثل تقادر و انصراف حقیقی. انصراف بدوی معناش واضح، عبارت است از همان ظهور بیان در یک قسمت از مدلول جمله در دید ابتدایی، مثل ظهور سعید به فقط تراب تنها. این ظهور بدویست که شاید خریمه یا قرب یا ارتباط این ظهور رو ظهور خاص رو ابتداعا وارد ذهن میکنم. اما انصراف که عبارت است از جهت یافتن یا کشف جهت دار بودن جمله، کار اجتهادی است. تدبر مایی می طلبد، گفتم از مصطلحات خاصه اصول بدوی ابتدایی کار اجتهاد نیست. تدبر دقت چه می کند؟ جهت لفظ رو نشان می دهد. مثلا شما میگید اکرم الضیف، اکرم الضیف اکرام معنای لغویش معلوم، مطلق احترام، ضیف هم که مطلق مهمان. اما یک کمی که تدبر بکنیم تناسب حکم و موضوع و سیره به این نتیجه می‌رسیم پس از تدبر که منظور از اکرام ضیف پذیرایی ویژه مهمان است، تغذیه و مسکن و احترام و اکرام. این ظهور خاص. انصراف یک اصطلاح خاص اصولی است، دو ظهور خاصی است، سه پس از تدبر، چهار پیدا کردن جهت جمله. انصراف یعنی جمله ما جهت دار است. انشاءالله به دقت ضبط کردید که تکرار دیگه نشه. اگر تا اینجا کار از پیش نرفت میرسیم به مرحله تمارض. انصرافی نبود، ظهوری نبود و حل نشد قضیه، دو تا دلیل متعارض آمد و پس از که دو تا دلیل متعارض بود، قبل از که به تعارض برسیم و به مرجحات سندی و دلالی مراجعه کنیم، یک راه حلی داریم مقدماتی بهش میگیم، جمع بین دلیلین. این جمع بین دلیلین به دو قسم است. یک جمع عرفی، دو جمع تبرعی. جمع عرفی عبارت است از جمعی که شاهد بر جمع وجود داشته باشد و معنا برای عرف جا بیفتد. عرفی اون بیان، نه عرف عوام. و جمع تبرعی این است که ما چارجویی کنیم برای این که از تعارض و تساقط نجات پیدا کنیم. به قول شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، از قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح استفاده کنیم و برای هر کدام محملی پیدا کنیم. تقریبا محمل تراشی است جمع تبرعی، اعتباری ندارد، محمل تراشی است. جمع عرفی تقریبا جهتها را پیدا کردیم، هر کدوم به جهت خاص خودش هدایت کردیم. جمع عرفی هدایت کردن در جهت خود و جمع تبرعی محمل تراشی، مطلب معلوم شد. حالا مثالی هم بزنم که این مطلب کامل بشه. در جمع عرفی مثال معروف، مثال برجسته ای که هم رنگ مذهبی دارد و هم رجالی و آن این است: حدیث متواتر بین الفریقین. کدوم حدیث است؟
حدیث
علمی تارکن بیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. این حدیث متعارضه، در سند سنی ها متعارضه. حدیث دیگری آمده از اون هم ظاهرن سندش پیش خود اونها معتبر که اینی تالکم فیکم سقره، تا اینجا کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنتی متعارض شد. سنت غیر از اتت من دوبریش کچه کار کنیم؟ شکر خدا یک جمع عرفی کاملا جا افتاده اینجا. این دوتا تعبیر میبینیم با تناسب حکم و موضوع، دوتا تعبیر و با توجه به روایتی که از امام صادق علیه السلام آمده که می‌فرماید ما هیچ روایتی را نقل نمی‌کنیم مگر اینکه از جد ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده باشد. هم تناسب و هم روایت شاهد جمع. شاهد جمع که شد، جمع چه می‌شود؟ جمع می‌گیم دو تا تعبیر از یک حقیقت. اما تفنن تعبیر به اعتبار چه؟ اعتبار حیثیت و اعتبار من حیث المصدر سنت، من حیث الصادر اطرت، صادر اطرت، مصدر سنت. چقدر جمع قشنگیست. این رو میشه میگن جمع قرده بلا شکین ولا ریب. اما جمع تبرعی، جمع تبرعی در مثال ها زیاد پیدا می شود. خب چون وقت ما کمه امروز هم در همین مثالی که داریم که جمع می کنن بین این دو تا روایت می گویم جمع تبرعی است. شیخ انصاری می‌فرماید جمع بین این دو دسته از روایت جمع تبرعی است. اگر قادر به جمع تبرعی بشیم جمع وجود دارد. در بین این دو دسته از روایت سه تا وجه جمع گفته شده. وجه اول همان است که آقای ترابی از معلومات قدیمیشون سابقهشون در ذهن داشتند و اشاره کردند که منظور از روایاتی که منع می کند از بیع عذره، عذره انسان است و منظور از روایاتی که تجویز می کند بیع عذره را، عذره بهائم است. با واقعا تطبیق می کند. بعد طریقه جمع رو در شکل و شمای جمع دلالی در میارد شیخ انصاری. می فرماید شیخ طائفه این جمع رو گفته اما خود با روشیوه اصولیش جمع دلالی اعلام میکنه. به این معنا که میگد روایات دال بر عدم جواز صریح النص است در عدم جواز بیع عذره انسان و ظاهر است در عذره بهائم. معنای نسل که میدونید دلالتش قطعی است، صد درصدی است. و دسته دوم که دلالت دارن بر جواز، نص است بر جواز بیع عذره بهائم و جواز بیع و ظاهر است بر جواز بیع عذره انسان. ظاهر است یعنی اطلاق، مقتضای اطلاق ظاهر میشود، ظاهر قدر متقن و خلقی میشود نص. معنی نص اینه که یا خود عبارت شما ممکنه و ذهنتون از نص این باشه که اون عبارتی که صحیح احتمال خلاف مطلبه، ولی اون نصه، ولی نص معناش عام‌تر از اون. نص یعنی دلالت صد درصدی. معلوم شد؟ بعد می‌فرماید که به وسیله
شما صادقه این جمع دلالی رو به عنوان تعارض مستقر به کار ببرید؟
میگم برای شما تعارض مستقر نیست، اما تعارض اگر جمع دلالی شد تعارض مستقر نشد.
منظورتون از جمع دلالی عرفی که نیست؟
نه، هنوز جمع دلالی جمع عرفی نیست. جمع عرفی در برابر جمع تبرعی است. جمع کل این جمع هایی که در مکاسب آمده شیخ انصاری همه شو میگن تبرعی است. حالا اما جمع دلالی کردیم که دلالت ها را با هم سرطنش رو جمع کردیم. چطوری؟ گفتیم شما میدونید هر کجا نص و ظاهر رو در روی هم قرار بگیره چه میشود؟ نص
مقدم.
برابر این به وسیله نص عدم جواز از ظاهر نص به جواز رفعیت میکنه و همینطور عکس. به وسیله نص جواز از ظاهر عدم جواز رفعیت میکنیم، نتیجه این شد عدم جواز به نص متعلق است به عذره انسان و جواز به اندازه نص متعلق است به
بهائم.
از اطلاق ها و ظواهرش به خاطر نص دیگری رفعیت میکنیم. این جمعی است که شیخ طائفه فرموده و شیخ انصاری میفرماید که اگر جمع تبرعی را قبول کنیم بهترین وجه جمع اینه. اما جمع دوم مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام صفحه 84 ظاهرم آدرسی در آمارستان نگفته بودم، در آمارستان جلد 2 صفحه 18 اونم نگذاشته قبل نگذاشته کفایت الاحکام صفحه 84 بکنه بودم؟
حافظت
زود است می فرماید که ممکنه جمع بکنیم به این ترتیب که روایات عدم جواز رو حمل بر کراهت بکنیم، میگیم لا یجوز یا صح حمل بر کراهت. ما شیخ انصاری سریع بگم که کارش شیخ انصاری فرماید معنای صح با کراهت قابل تطبیق نیست، حرامون لا یجوز و بیع او صریح دارد ترجمه صح. و اما جمع دوم که سوم میشه در حقیقت مال شیخ از اول حساب کرده مرحوم علامه مجلسی میفرماید ما روایات عدم جواز رو حمل کنیم به عذری که منفعت نداشته باشد یا در جاهایی که منفعت برا عذره در اختیار مردم نیست، انتفاعی نمیبرند. و جواز رو حمل کنیم به جایی که از عذره نفع میبرند. معلومه شیخ انصاری هم میفرماید سید الاستاد سید الحکیم که این جمعها جمعهای تبرعی است، تبرع تبرعه، اساس ندارد. بنابراین اما شیخ میفرماید شیخ انصاری که اگر جمع تبرعی را قبول کنیم بهترین جمع همون جمع شیخ طوسی است. و سید الاستاد میفرماید که اگر قبول کنیم جمع رو بهترین جمع جمعی است که صاحب کفایت الاحکام اعلام داشته. آخر سر سید الحکیم مطلبی دارد که ما را بیاد از این درگیری آزاد میکند. میفرماید به روایت محمد بن مزارب اعتماد نمیشود، اون روایت مطرود است، مخالف اجماعه. بنابراین پس از که روایت مخالف مشهور بود ما نمیتونستیم بهش استناد کنیم، مخالف اجماع میموند. روایاتی که دال بر عدم جواز هست و ما با اون روایات اعتماد میکنیم. شیخ انصاری هم میفرماید که اگر جمعی در کار نباشد به روایات مجوزه بی نمیشود اعتماد کرد، به وجوه ذالک على اساس وجوه لا تخفا. وجوه ها گفتیم که ما حسن بحثم بشود حسیلت البحث که یک فقها مشهور بلکه خلاف وجود ندارد که در بی مالیت شرط است. دو بیع نجس جایز نیست. سه، شیعی که از جمیع جهات حرام است معاملش جایز نیست. چهار، روایاتی که دلالت می کنند مخصوصا بر عدم جواز، دلالتشان کامل، اعتبارشان ثابت و معارض قابل معارضه ندارن، چون معارضشان مخالف اجماع. بنابراین حکم فتوا همان است که مشهور فرموده است و سید طباطبایی یزدی هم همان حکم را اعلام می‌فرماید با یک زمینه که عنوان کنیم و شرحش و جلسه آینده. زمینش اینه که اما جایزه، معامله به جایز نیست اگر منفعت داشته باشد، انتفاع جایزه. شرح مسئله انشاءالله برای روز آینده درسی برای سلامتی آقا زمان صلواتی خط کنیم.